در انتهای برنامه شماره تلفن و سامانه پیامکی رو اعلام می‌کنیم تا شما عزیزان بتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. با آرزوی روزی خوب برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان پیشیان مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
شنونده صدای ما از تهران، پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ایران امروز، که این برنامه رو همکاران آمادن تا به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو برای یکایک که شما آرزو دارم. امید دارم در هر جا که هستید شاد باشید و مواظب خودتون باشید به دلیل بیماری کرونا. ساعت 12:43 است. شما شنونده برنامه ایرانی امروز هستید. تهیه کننده عاطفه اقتداری، هماهنگی طاهره موسوی، صدا بردار شیوا آقاجانی و من احمد طبعی. ۲۲۰۴۸۶ تلفن ماست و شماره 225009 شماره دیگر ما. ۳۹۰۰ پیامک برنامه ایران امروز. اصلاح فرهنگ وکالت در کشور موضوع برنامه امروز ایران امروزه. به دقت به این برنامه توجه داشته باشید. آقای عزت‌الله افتخاری حقوقدان در استودیو هستند و در فواصل بعدی یکی دیگر از مهمانان ما به جمع ما در استودیو اضافه خواهد شد. به دقت به این برنامه تا ساعت 13:30 توجه داشته باشید. ما میخوام درباره وکالت صحبت بکنیم. بسیاری از ما و شما در طول زندگیمون با وکلا ارتباط داشتیم و به نوعی نمایندگی ما رو گرفتن برای انجام کارهای گوناگون. این فرهنگ که اصلا چرا باید وکیل در محیط زندگی ما و در زندگی ما باشه یک بحثی است و آیا وظیفه وکلا اصولا چیست؟ آیا وکیل ما هستن برای انجام قراردادها؟ آیا وکیل ما هستن برای انجام کارهای حقوقی؟ یا وکالت بین دعاوی و یا همه اینها؟ این پرسش هایی است که ممکنه در ذهن من و شما به وجود بیاد و بخوایم بدونیم که وکیل چیست. خب وکلا دور هم جمع شدن، کانونی رو به وجود آوردن به عنوان کانون وکلا. کانون وکلا وظایف گوناگونی رو بر عهده داره و قوه قضاییه هم شرایط دیگری داره. در قانون گفته شده که اگر کسی در دادگاه قرار هست به موضوع قابل توجهی اشاره بشه و یا بتونه از خودش دفاع بکنه باید حتما با وکیل باشه. در بعضی از موارد هم اشاره شده که بدون وکیل هم میشه در این زمینه گام‌های مؤثری رو برداشت. اما اینکه وکلا در حال حاضر داره چه سطحی هستن در کشور و فرهنگ وکلا چیست که باید اون رو اصلاح کرد، این پرسشی است که باز در ذهن همه ما مطرح میشه. آقای افتخاری که حقوقدان هستن و از قوه قضاییه در اینجا حضور دارن به بسیاری از سوال‌های ما پاسخ خواهند داد. خوش آمد میگم حضورتون آقای افتخاری.
من هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه چنین برنامه جالبی رو تدارک دیدین. امیدوارم که بتونم به سوالات شما پاسخ بدم.
ممنونم. من بسیاری از پرسش ها رو مطرح کردم که واقعا کار وکلا چیست؟
کار وکلا به طور تخصصی دفاع از حقوق موکلین خودشونه، یعنی کسانی که به وکیل خود، کسانی که به وکلا مراجعه میکنن یا هر کس به وکیلی که احساس میکنه میتونه مسائل و مشکلات حقوقی خودش رو با آن وکیل مطرح کنه، در واقع شخص وکیل خدمات حقوقی به موکل خودش، به مراجعین خودش به طور اخص ارائه میده. یعنی در واقع وکیل یک فرد متخصصی است در رشته علمی حقوق و با تجربه و با دانشی که داره راهکارهای درست، مشاوره درست به کسانی که نیازمندی‌های حقوقی در گستره وسیعی از مسائل حقوقی، چه از امور خانواده گرفته تا امور قراردادها، مسائل اجتماعی و مسائل در واقع مدنی و کیفری رو شامل میشه، به شخص وکیل مراجعه میکنن و اون وکیل مشاوره میده، راهنمایی میکنه و از اون شخص دفاع میکنه. در واقع این خلاصه تکلیف و وظیفه وکلا در برابر اشخاصی است که به ایشان مراجعه میکنن.
نقش کانون وکلا نسبت به قوه قضاییه چیست؟
کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی است. در واقع در هر جامعه ای و در هر کشوری که به فرهنگ و به یک رشد علمی، تخصصی و اجتماعی خاصی رسیده باشند، قاعدتاً دارای یک کانون منسجم به نام کانون وکلای دادگستری است. کانون
من ممنونم. وقتی داریم با هم صحبت میکنیم آقای مالکی هم مثل این که به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مالکی بفهمید داخل استدیو لطفاً. البته ما صحبتمون رو داریم ادامه میدیم با هم دیگه تا آقای دکتر مالکی هم به جمع ما اضافه بشن. ایشون هم اومدن. سلام آقای دکتر مالکی، بفهمید خواهش میکنم. بفهمید این سمت، بفهمید از این سمت تشریف بیارید. بله بفهمید خواهش میکنم. لطفاً بفرمایید. بفهمید خواهش میکنم. ما داشتیم درباره کانون وکلا صحبت میکردیم و وظایف وکلا که آقای افتخاری داشتن صحبت میکردن در این زمینه. خب ما صحبتمون رو ادامه میدیم، بفهمید آقای افتخاری.
عرض میکردم که در هر جامعه‌ای که به یک رشد فرهنگی، علمی و قانونی درستی رسیده باشه، وجود کانون وکلا در اون کشور لازم و ضروری است و به حق در کشور ما هم کانون وکلای دادگستری برابر موازین قانونی و برابر مقررات قانونی تشکیل شده و در واقع وظیفه کانون وکلای دادگستری تربیت وکلای دادگستری، دادن پروانه کارآموزی، اعطای پروانه وکالت پایه یک و ایجاد یک.
میگن صدای شما خیلی خوب نمیرسه، حالا هم شما بیاین جلو، هم اجازه بدید من میکروفونتون رو کمی نزدیک کنم، یا شما خودتون بکشین جلوتر. بله بسیار. خیلی خوب شد.
من توصیه میکنم که از آقای دکتر مالکی در خصوص کانون وکلا با وجود جناب دکتر صحبت کردن از قانون وکلا برای ما چی میگم.
خب ما نگاه قوه قضاییه اینو پرسیدیم تو از خود کانون حالا سوال کنیم.
در واقع وجود کانون وکلا عرض کردیم یک نهاد ضروری است و بایستی این نهاد وجود داشته باشه.
من ممنونم از توضیحی که دادید. خب آقای مالکی خیلی خوش آمدید. من خدمت شنوندگانمون عرض بکنم که آقای دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. مرکز که میگیم یعنی استان تهران دیگه. آقای دکتر مالکی همینطوره. شما هم میخواییم به میکروفون کمی نزدیک بشید؟
بله بله خوش.
این دوری از میکروفون آقای دکتر خیلی خوب نیست.
بله همینطوره چشم. خیلی
خوب. حالا ما تعریف کانون وکلا رو، یعنی جایگاه کانون وکلا رو مطرح کردیم که ایشون توضیح دادم و وظیفه وکلا رو پرسیدیم. خب آقای افتخاری توضیح رو دادن که به نمایندگی از کس دیگری موکلشون وظایفی رو بر عهده دارن. حالا همینو من از شما بپرسم، وظیفه یک وکیل چیست؟ بفهمید خواهش میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر افتخاری همکار محترم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزارم.
اگر اجازه بدید یه مقداری فراتر از این حرکت بکنیم، اول ببینیم کانون وکلای دادگستری رو یه معرفی بکنیم، ما خدماتش رو معرفی بکنیم، مردم در جریان خدمات.
من به ترتیب آقای دکتر مالکی داشتم رفتم جلو که اول خود وکیل مشخص شه، بعد کانون رو ببینیم که در چه شرایطی است، بعد جایگاه کانون رو نسبت به خود قوه قضاییه با آقای دکتر افتخاری مطرحش کردیم تا اینجا، چون شما تشریف داشتی به اینا پرداختیم. حالا چون شما هستید دیگه بیایم اینجا وارد این بخشش بشیم که اصلا خود وکیل بجز این که حالا از طرف موکل اختیاراتی داره و گام‌های مؤثری رو برمی‌داره در دفاع از اون یا به جا آوردن حقوقی که موکل به وکیل داده شده، ما می‌خوایم درباره مجموعه این موارد و ارتباطی که وجود داره صحبت‌های خاص‌تری بکنیم.
بله بسیار. ببینید وکیل دادگستری یک بال فرشته عدالت هست و یک رکن دادرسی منصفانه در کشور. ما اگر دادرسی رو بخوایم به اصطلاح در سه رکن تعریف بکنیم، خب یک رکنش به اصطلاح قاضی هست، یعنی کسی است که محاکمه میکنه و رأی صادر میکنه. یک رکنش نهاد به اصطلاح مدعی العموم یا دادستان هست که فی الواقع شروع به تحقیق میکنه بالاخص در دعوی کیفری، و یک رکنش وکیل دادگستری مستقل هست که وظیفه دفاع رو به عهده میگیره. یعنی هر کدام از این ارکان اگر خدای نکرده دچار خدشه بشن، دادرسی منصفانه در کشور دچار اشکال خواهد شد. بنابراین وکیل دادگستری به عنوان همراه و همکار قاضی وظیفه خاص دفاع از حقوق موکل در مراجع قضایی رو طبق موازین قانونی به عهده داره و خب طبیعتاً تحت نظارت دقیق کانونهای وکلای دادگستری است که خب پروانه اون رو همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن صادر میکنن و بعد هم تا تا انتهای دوران وکالت او تحت نظارت به هر حال مراجع نظارتی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون فعالیت میکنه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر افتخاری، شما هم در پاسخی آقای دکتر مالکی دادن همین دیدگاه رو دارید یا دیدگاه دیگری دارید؟
دقیقاً همیشه همین دیدگاه وجود داشته که در واقع وکیل دادگستری در احقاق حق و در ایجاد عدالت قضایی کمک موثری میتونه داشته باشه و وجود و حضور وکیل در پرونده ها لازم و ضروری هست، به خاطر اینکه قاضی یک شخص بی‌طرفی است و نمیتونه برای اصحاب دعوا ادله تهیه کنه، نمیتونه به جای کسانی که به مرجع قضایی مراجعه کردن دلایل، مدارک و مستندات رو در واقع تدارک ببینه، ارزشیابی بکنه و در واقع اون رو ترتیب درستی بده از طرف مراجعین به دادگستری. لذا قاضی باید برابر ادله و مستنداتی که به مرجع قضایی ارائه شده به صورت بی‌طرف و بدون
توسط وکیل،
بله، بدون بی‌طرف خودش تصمیم بگیره. بنابراین هر شخصی که به مرجع قضایی مراجعه میکنه، پس بنابراین اگر تخصص نداشته باشه تنهاست و نمیدونه چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری به چه کیفیت از حقوق خودش دفاع کنه، به چه کیفیت دلایل خودش رو به مرجع قضایی ارائه بده، به چه کیفیت و به چه صورت در برابر حجم زیادی از اتهامات یا ادله‌ای که علیه ایشون به کار گرفته شده چگونه در مقابل این وضعیت از خودش دفاع کنه. بنابراین حضور وکیل اون رکن دیگر عدالت رو که همونطور که آقای دکتر فرمودن اون رکن دیگر رو تکمیل میکنه، به خاطر اینکه یک شخص این دفعه با مراجعه به یک شخص متخصص مستقل و با اخلاق، یعنی
بنابراین جایگاه وکیل جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی است در نظام قضایی
در قوانین مختلف کشور. در قوانین مختلف وکیل از جایگاه و شأن قضاوت برخوردار.
در روزهای اخیر یا در ایام اخیر وکلا اعتراض دارن که قوه قضاییه به کارهای ما، حالا نگیم دخالت، ولی تا حدودی وارد شده، یه جورهایی اون استقلال ما رو داره زیر سوال میبره. شما در این زمینه نظری دارین؟ یا میخواین اول من از آقای دکتر مالکی بپرسم بعد شما پاسخش رو بفرمایید؟
بله، اگر آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر، همچین دیدگاهی وجود داره؟
ببینید، به این صراحتی که حضرت عالی دارید
جواب بدید اگه خیلی ضروری هست،
به این صراحتی که حضرت عالی دارید میفرمایید، ما اعتقادی به دخالت قوه قضاییه در نهاد وکالت به این شکل نداریم. توجه داشته باشید که
تا الانم نشده این دخالت.
متاسفانه قرائت‌های مختلفی از به اصطلاح استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری میشه و به همین علت هست که گاهی اوقات این قرائت‌های مختلف متاسفانه بعضی از عزیزان ما رو خب در دستگاه قضایی ممکنه دچار اشتباه در استنباط بکنه.
مثال میزنید؟
من مثال میزنم خدمتون. ببینید، به موجب ماده 2 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، وظیفه نظارت بر رفتار وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده کانونهای وکلای دادگستری گذاشته شده. این یک اصله، یعنی این وظیفه ذاتی به عهده کانونهای وکلای دادگستری گذاشته شده. یعنی فی الواقع با توجه به استقلال نهاد وکالت باید نظارت بر وکیل دادگستری که کانون بهش پروانه میده خود کانون انجام بده. برای انجام این کار خب در کانون ما مراجع نظارتی بسیار قوی داریم، از جمله دادسرای انتظامی کانون، دادگاه انتظامی کانون و همینطور بخش نظارت و بازرسی که در کانونهای وکلای دادگستری است که کاملا به اصطلاح اشراف داره بر عملکرد و رفتار وکلای دادگستری.
بنابراین اگر موکل از وکیلش شکایت داشته،
بله،
باشه دقیقا. باید به کانون وکلا شکایت
بله
کنه.
حالا در کنار به اصطلاح این نظارت ذاتی که حکم یک اصل رو داره، قانونگذار برخی تکالیف رو در به عهده مقامات محترم قضایی گذاشته از جمله مثلا در ماده 15 16 18 و 21 قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری حسب مورد گفته اگر مقامات محترم قضایی مثلا رؤسای دادگاه‌های استان در اون زمان که الان خب دادگاه به هر حال رئیس دادگاه مثلا فرض کنید رئیس کل دادگستری تلقی میشه یا دادستان استان که الان خب دادستان مرکز یک استان تلقی میشه یا وزیر محترم دادگستری یا که خب الان به هر حال رئیس محترم قوه قضاییه است، اینها اگر در ضمن رسیدگیاشون موردی اگر تخلفی از وکیل دادگستری رو ببینن باید گزارش کنن باز به همون مرجع انتظامی ما. یا ببینید این تکالیفی که قانونگذار به عهده مقامات محترم قضایی گذاشته یک نوع حکم استثناست، یعنی استثناءن گفته شما در مقام در کمک به بخش نظارتی کانون وکلا اگر شما در جریان یک تخلفی از وکیل دیدید گزارش بدید. ولی همه عزیزان مستحضر هستن ما حکم استثناء رو نمیتونیم تفسیر موسع بکنیم و تبدیل به اصل بکنیم. اصل بر اینه که نظارت به عهده کانونهای وکلای دادگستری است. استثناءن قانونگذار اومده در مقرراتی این به صلاح تکلیف رو به مقامات محترم قضایی محول کرده که اگر موردی تخلفی رو دیدن بیان گزارش کنن. حالا این دیگه اجازه تفسیر موسع و تشکیل یک اداره نظارت سازمان یافته و گسترده در کل کشور رو به همکاران قضایی ما نمیده و این خلاف مأموریت‌های اصلی اون
و این اتفاق افتاده.
ببینید این ناشی از همون به صلاح اشتباه در استنباط و قرائت مختلف از استقلال کانون وکلای دادگستری است. ما به همین خاطر با همکارانمون در قوه قضاییه صحبت کردیم و در حال رایزنی هستیم که طبیعتاً این اداره نظارت بر رفتار وکلایی که حالا ما هم دورادور شنیدیم که تشکیل شده به کانونهای وکلای دادگستری مستقل تسری پیدا نکنه، یعنی اختصاص به زیر مجموعه خود قوه محترم قضاییه داشته باشه. و بنابراین خب طبیعتاً الان هم در حال رایزنی هستیم که انشالله بتونیم این قضیه رو حل کنیم.
ممنونم. نظر آقای افتخاری رو هم در همین زمینه به عنوان یک حقوقدان و شاید به تعبیری نماینده قوه قضاییه بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای افتخاری.
البته من نماینده قوه قضاییه نیستم و اینجا تصریح کنم که یه وقت از زبان قوه قضاییه صحبت نمی‌کنم و به عنوان یک شخصی که در خصوص قرار بود که در خصوص نهاد وکالت و این مسائل صحبت کنیم و چون اینجا قصدمون این نیست که بگیم آیا قوه قضاییه حق نظارت دارد یا ندارد یا اینکه نظارت میکند یا نمیکند. ببینید در قوانین مختلف نظارت هایی به عهده قضات از وکلا گذاشته شده، اگر وکیلی به موقع در دادگاه حاضر نشه و یا در واقع در محاکمه حضور پیدا نکنه حتی قاضی گزارش میده همونجور که آقای دکتر فرمودن به در واقع کانون وکلای دادگستری و اون وکیل تحت تعقیب قرار میگیره. نهادها و در واقع مراجعی در کانون وکلا پیش بینی شده، هم از دادسرای کانون وکلا، دادسرای انتظامی، محکمه انتظامی کانون وکلا که نسبت به رفتار وکلا نظارت دقیقی دارند و همیشه بسیاری از وکلایی که متخلف بودند و یا در انجام امور و تکالیف خودشون تخطی و تخلف کردن در تحت تعقیب قرار گرفتن، بعضن پروانهشون باطل شده و یا تعلیق پیدا کردن و اینه که کانون وکلا نظارت در واقع قانونی داره نسبت به وکلایی که براشون پروانه صادر شده.
نکته که آقای دکتر مالکی اشاره کردن، البته مواردی که حالا گفتن،
انتظار بیشتری از کانون وکلا می رود. بسیاری از موارد هست که بایستی اون مسئولیت های نظارتی خودشون رو گسترش بدن و بیشتر در امور در واقع احیانا تخطیات و تخلفات وکلا بیشتر نظارت کنن. خب کمیسیون نظارت و ارزشیابی در کانون وکلا هست و نظارت میکنن، اما در قوانین مختلف یک چون وکلا عملا عضو یک نهاد و عضو یک صنفی هستند که در تعامل بسیار نزدیک و در تنگاتنگ قوه قضاییه فعالیت میکنن، یعنی یک بخشی از فعالیت وکلا دادگستری است. طبیعیه که در واقع محاکم بالاخص در رفتار وکلا نظارت دارن و به گونه حساسن. خب وکیلی که در رفتار خودش و در برخورد شغلی خودش رعایت بسیاری از اصول رو نمی کنه، بسیاری از نزاکت ها رو رعایت نمی کنه، رفتارش منطبق با قانون نیست، طبیعتاً با نظارت قوه قضاییه مواجه خواهد شد، قطعاً به کانون وکلا گزارش خواهد شد که فلان وکیل فلان تخلف رو داره یا فلان وکیل چنین رفتار خلاف شأنی رو مرتکب شده.
من که
این موضوع صرف نظر از اون بحث ارتکاب جرم توسط یک وکیل و یا تخلف مدنی از طرف یک وکیل که اون یه جایگاه
به صورت شخصی به صورت جداگانه
ما داریم، تخلف صنفی و رفتاری وکلا رو داریم عرض میکنیم.
در همینجا این پرسش مطرح میشه که بسیاری از وکلا دعوای بین دو طرف رو میدونن و با توجه به ادله‌ای که وجود داره حق و ناحق رو کاملا تشخیص میدن، اما چرا وکالت کسی که مثلا کلاهبرداری کرده در یک زمینه ای رو قرار میدن، وکالت رو میپذیرن و قول میدن که ما حتما حقتون رو میگیریم، در صورتی که میدونن ایشون مجرم هستن، چرا این وکالت دریافت میشه؟ این وکالت گرفته میشه؟
با اجازه
آقای دکتر، از لحاظ حالا شما هم توضیح بفرمایید این نوع وکیل رو چجوری باش باید برخورد کرد، اصلا حق داره این کارو بکنه یا نه؟
این مسئله بایستی، یعنی سوال باید بازتر مطرح بشه که حالا من در پاسخم برز
من خیلی رک بپرسم. یه کسی قتلی رو انجام داده، ما به قاتل یه وکیل میدیم
حالا همون
که دفاع کنه،
حالا همون کلاهبرداری رو مثلا کلاه، یا همون قتل. ببینید ما ابتدا بایستی نگاه کنیم ببینیم که آیا اون شخصی که در واقع متهم هست حکم نهایی مجرمیتش صادر شده، چون وقتی وکیل در مرحله ورود پیدا میکنه، حالا یا در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در اثناء رسیدگی به یک پرونده ورود میکنه، طبیعتا اون شخص اگر مجرمیتش اثبات شده باشه و نهایی شده باشه دیگه، خب برای اجرای حکم میبرنش برای اجرای احکام دیگه. پس وکیل در اثناء رسیدگی وقتی وارد میشه، و جالبه که در قوانین کیفری انتخاب وکیل برای شخصی که مثلا مرتکب قتل شده الزامی هست، یعنی اگر وکیل تعیین نکنه براش وکیل تسخیری انتخاب میکنن. پس یک نهادی است و یک وکالت یک الزامی است که باید هر شخص، بالاخص چنین شخصی که شما اسم گذاشتین روش، چنین شخصی نیاز به وکیل داره، به خاطر اینکه شخصی تصور کنید متهم به قتل شده و دستش از همه جا کوتاه است و میخواد از خودش دفاع کنه. شما این فیلم ها رو که دیدین که یک شخصی متهم به قتل، در پایان مشخص میشه که مثلا براش پاپوش درست کردن.
در کلاهبرداری چی؟
در کلاهبرداری هم همینطور.
من مثال خاص بزنم، فقط شخص یه ساختمانی رو ساخته.
ببینید اون در لابلای سوالتون سوال پرسیدین که در واقع تعهد میده که از این شخص حتما پیروز بشه،
میخوام ازش
این رو باید جداگانه صحبت کنیم راجع به این.
من مثالی که الان میخوام بگم آقای افتخاری همینه،
شخصی که متهمه مجرم نیست، هر متهمی میتونه از خدمات وکیل استفاده کنه، چون هر شخصی خودش رو مجرم نمیدونه، مگر اینکه اون فرایند قضایی به درستی طی بشه، در پایان مشخص بشه این شخص قطعا کلاهبرداری کرده یا قطعا مرتکب قتل شده و آلمن و آمدن هم این کار کرده و اون شرایط قانونی احراز میشه و اون شخص مجرم شناخته میشه. پس بنابراین هر شخصی در ابتدا و در اثناء رسیدگی به پروندهش مجرم نیست، متهمه، و هر پرونده‌ای اصلا نیاز به بررسی داره که حقیقت کشف بشه. به
دلیل اینکه زمانمون خیلی محدوده، من میخوام خیلی فشرده و شما هم پاسخهای خیلی منسجم و فشرده بیان کنید. فرض کنید که یک نفر یک ملکی رو به 5 نفر میفروشه، خب کاملا مشخصه. اینو شما توضیح بفرمایید.
بله بله، ببینید
درست میفرمایید.
اولا من اجازه بدید که فقط یک گریزی بزنم به اون بحث قبلی شما، چون واقعا بحث بسیار مهمی است. توجه داشته باشید که احکام استثنایی که قانونگذار در لایحه استقلال برای گزارش تخلف موردی به قوه محترم قضاییه داده، به هیچ عنوان اجازه یک اداره سازمان یافته نظارتی بر کانونهای وکلای دادگستری و وکلا رو نمیدهد و فلواقع اگر بنا باشه که سایه یک نظارت گسترده بر سر وکلای دادگستری برخلاف ماده 2 لایحه استقلال باشه، اون وقت دیگه ما نباید از یک وکیل دادگستری
به اصطلاح انتظار جرأت و جسارت یک دفاع مستقل رو از موکل خودش داشته باشه، چون وکیل دادگستری که هر لحظه